بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و ما ذکراه من الضرر المترتب على لزوم البی لیس لامر راجع الى العوض والمعوض و انما هو الانتقال الملک عن مالکه من دون علمه و رضاه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، آخرین مطلبی که در جلسه گذشته عرض کردیم این بود که آیا اجازه ای که لازم است اون آقا پسری که مال پدرش رو فروخته بعد معلوم شده مال خودشه، اجازه ای که لازمه این آقا پسر بعد از معامله و بعد از علم به این که مال مال خودشه صادر بکنه، آیا این اجازه از باب فسخ است؟ کما این که مرحوم تستری میگفت، مرحوم صاحب جواهر میگفت، یا نه اجازه از باب فسخ نیست بلکه از باب اجازه است در بیع فضولی. آخه تو بیع فضولی معمولی انگار همه توافق دارن، حتی تستری، حتی صاحب جواهر، اینها معتقدن اون از باب اجازه است نه از باب فسخ. اما در ما نحن فیه، به جهت این که این آقا پسری که نمیدانست مال مال خودشه و فکر میکرد مال مال باباشه فروخت، اگر بهش بگیم آقا تو بدون اجازه و بدون اینکه اختیار داشته باشی اجازه بدی یا اجازه ندی باید مال رو به مشتری رد بکنی، ضرر میکنه. رو حساب لا ضرر ایشون گفت چی؟ گفت لازم است که این آقا اجازه بده و این اجازه رو به همین دلیل لا ضرر تستری و صاحب جواهر میگفتن، به دلیل همین عرض کنم لا ضرر میگیم از باب فسخه. مرحوم شیخ انصاری گفت ما این که اجازه از باب فسخ باشه در مانع نفی قبولش نداریم، یعنی اینم مثل بیهای فضولی دیگر است و از باب فسخ نیست، از باب اجازه است، یعنی خیار فسخ نیست. دلیلی که ایشون آورد مرحوم تستری و صاحب جواهر همین قاعده نفی ضرر بود. مرحوم شیخم نسبت به اون چه که تا به حال خوندیم فقط یک رد برای این آقایون آورد و اون رد این بود که اگر شما بگید از باب خیاره، معناش این است که نقل و انتقال بگید از ابتدا اتفاق افتاده، الان با خیار میخوایم اون نقل و انتقالی که اتفاق افتاده اونو چکار کنیم؟ از بین ببریم اگر این آقا رد کرد. و حالی که ما عرض کردیم در ما نحن فی اصلا نقل و انتقال به واسطه عدم وجوب طیب نفس و رضایت اتفاق نیفتاده و چون اتفاق نیفتاده این اجازه بحث حدوث رو دنبال میکنه نه بحث بقا رو که شما بگید از باب خیاره. ضررش اینه آره دیگه ضررش اینه که بدون اختیار او مالش ازش گرفتی، یعنی او اختیار نکرد که مالش منتقل بشه به طرف، چون نمیدونست مال خودشه، چون نمیدونست مال خودشه فکر میکرد مال باباشه. شما الان میگه الانم که معلوم شده مال خودته تو حق نداری اجازه بدی یا ندی، این مال از ملک تو رفته. میگه بابا من رضا، چون قرار شد ترازی اینجا صدق نکنه، طیب نفس صدق نکنه، این بدون طیب نفس نگار ازش گرفتی، این رو میگه ضرر. خب حالا جناب شیخ انصاری به اون قاعده نفی ضرری که مرحوم تستری و صاحب جواهر بهش استدلال کرد برای اثبات این که اجازه از باب خیاره، به این قاعده نفی ضرر میخواد جواب بده شیخ انصاری. میگه آقای تستری، آقای صاحب جواهر، این قاعده نفی ضرری که شما فرمودید ما قبول داریم، اینجا اجمالا یه ضرری وجود داره، اما هر ضرری باعث ایجاد خیار فسخ نیست. یه وقت هست ضرر بر میگرده به عوض و معوض، یعنی عوض و معوض یه مشکلی داره، لذا میگید این آقای مشتری ضرر میکنه، به واسطه این ضرر ما خیار فصل بهش میدیم. مثل این که فرض بکنید قیمت این کالا 10 تومن بوده، این آقا 30 تومن خریده، ضرر کرده. این ضرر برمیگرده به چی؟ به خود این کالا و به قیمتی که بابت این کالا پرداخت کرده. قبل اتفاق افتاده. یا کالا معیوبه، به واسطه عیب چی میشه؟ خیار عیب براش ثابت میشه. اون ضررهایی که بر نمیگرده به اصل انشاء عقد، انشاء عقد اتفاق افتاده تمام، اما نسبت به ثمن و مثمن، نسبت به عوض و معوض یه مشکلی وجود داره که به واسطه اون مشکل ضرر بر این آقا وارد میشه، شما میگی برای اینکه ضرر بهش وارد نشه شما اجازه بده این فسخ کنه یا اجازه بده فسخ نکنه. اینا رو ما قبول داریم که اگر ضرر از این نوع ضرر باشه خیار فسخ برای انسان میاره. اما یه وقت هست دوستان ضرر بر نمیگرده به عوض و معوض، ضرر بر میگرده به چی؟ ضرر بر میگرده به یک امری که مربوط به اصل انشاء عقده، به طوری که اگر این جهتی که شما میگید ضرر ملاحظه نشه، اصل انشاء عقد بگید و حدوثش به مشکل میخوره. یعنی اگر این شرط نباشد انگار این عقد از اول واقع نشده. اگر ضرر به واسطه یه همچه امری باشه، اینجا رو ما نمیگیم که خیار فسخ براش ثابت میشه، اینجا مثل بیع فضولی های دیگه، مثل جاهای دیگه، اینجا اجازه میتواند بدهد، اجازه میتونه نده، اما از باب خیار نیست. این بیع فضولی معمولی که من مال شما رو بیام بفروشم، بعد بیام به شما بگم آقا این فروشی که من انجام دادم، بیعی که انجام دادم، شما اجازه میدی یا نمیدی؟ چطور آقای توستری، چطور آقای صاحب جوار اون رو از باب اجازه میدونید نه از باب خیار فصل؟ چرا؟ چون این آقا از اول خودش که معامله رو انجام نداد، رضایتش که نبود که این بیع انجام بشود بعد تو بقایش شما شک بکنی که بعد بگی خب این خیار داره که این بقایش رو اجازه بده یا بقایش رو اجازه نده، که بعد بگی از باب خیاره. ما نحنفی مثل فضولی های دیگه هست، هیچ تفاوتی نمی کنه، چون این آقا درست خودش این معامله رو انجام داد، این آقا پسر، پسری که مال باباشو فروخت، درست مال باباش رو که فروخت مال خودش بود در واقع، اما چون نمیدانست طیب نفس صدق نمی کنه. و بیعی هم که با طیب نفس نباشد از اول بگید حدوثاً با مشکل مواجه، و چون حدوثاً با مشکل مواجهه دوستان از اول این بیع واقع نمی شود مگر اجازه بعدی بیاد، و این میشه اجازه از باب اجازه، نه اجازه از باب فسخ. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. مطلب دومی که دوستان ایشون اینجا میفرماید و این مسئله صورت ثالثه رو در واقع تمامش میکنه اینه، دوستان بزرگوار، ما تو این صورت ثالثه تا اینجا جمع‌بندیمون این شد که این آقا پسر وقتی مال باباش رو برای باباش میفروشه، بعد معلوم میشه مال خودشه، با اجازه بعدی میتونه این بیع چی باشه؟ صحیح باشه. سوال، آیا این حکم به صحت با اجازه بعدی مبتنی بر این است که ما بیع فضولی را صحیح بدانیم یا نه؟ کار به بیع فضولی ما نداریم. حتی اگر یه فقیهی قائل بشود که بیع فضولی چیه؟ باطله، باز هم در ما نحنفی میتونه بگه این بیع صحیحه با اجازه بعدی. کدوم یکیش آقا؟ ایشون میگه ولو بیع فضولی را شما باطل بدانید، ولو بیع فضولی را باطل بدانید، اما در ما نحنفی می توانید بگید این بیع صحیحه با اجازه بعدی. چرا؟ چون اصلا این بیع اسم بیع فضولی نباید روش بگذاریم، بیع فضولی این مال خودش رو فروخته، این آقا پسر مال خودش رو فروخته، فقط خیال میکرد که این مال مال پدرشه. خب چون خیال میکرد مال مال پدرشه، طیب نفس رضایت صادق نیست، میگیم برای این که طیب نفس و رضایت هم اتفاق بیفته باید بعدن چکار کنه؟ اجازه بده، و الا این بیع فضولی نیست. مگر یک صورت، یعنی مگر اونجایی که ما در باب بیع فضولی معتقد به بطلان بشویم به دلیل عقلی، دلیل عقلی که دوستان برای بطلان بیع فضولی آقایون میارن چیه؟ دقت کنید. ما تو اون قسمتی از بیع فضولی که نخوندیمش، اون 50 صفحه اولا، اونجا مرحوم شیخ انصاری برای صحت بیع فضولی 4 تا دلیل آورد، بعد 6 تا معید آورد. ادله صحت بیع فضولی رو که تموم کرد، بعد شروع کرد به ادله، بگید، بطلان بیع فضولی. یعنی یه سری دلیل آورد برای بطلان بیع فضولی. اونجا عرض کنم یادتون باشه، تو اون خلاصه‌ای که جلسه اول براتون عرض کردم، اونجا مرحوم شیخ انصاری گفت اونایی که قائل به بطلان شدن به ادله اربعه استناد کردن. صفحه 364 گفت وحدت جلل بطلان بالعدلت الاربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل. اون وقت همه این ادله رو ذکر کرد، بعدم ردش کرد. واقعا دلیل کتاب رو نمیپذیریم، دلیل سنت رو نمیپذیریم، دلیل اجماع رو نمیپذیریم، دلیل عقل هم نمیپذیریم. دلیل عقل رو مرحوم شیخ انصاری صفحه 371 ذکر کرد. دلیل عقل دوستان برای بطلان بیع فضولی چیه؟ عقل شما چی میگه؟ یعنی عقلی که بخواد بگه بیع فضولی باطله، چی میگه که میگه بیع فضولی باطله؟ میگه تصرف در مال غیر قبیحه، قبح تصرف در مال غیر. چون قبیح هست تصرف در مال غیر، باید بگیم مثلا بیع فضولی باطله، که البته این حرف جواب داره ها، سر جای خودش جوابم دادیم. اما میخوایم بگیم اون کسی که معتقد است بیع فضولی باطل است لقبح تصرف فی مال الغیر، چه میشود دلیل عقلی؟ چه بسا این آقا ما نحن فی رو هم باطل بدونه. شما بگید چرا دوستان اون کسی که به دلیل عقلی بیع فضولی رو باطل میدونه ما نحن فی رو هم باطل میدونه؟ چون اینم تصرف در مال غیر است به خیال خودش. همین که به خیال خودش داره تصرف در مال غیر میکنه، قبح فاعلی بگید داره، یعنی حالت تجری پیدا میکنه. و چون قبح فاعلی داره، بگیم آقا اون قبح تصرف در مال غیر اینجا هم وجود داره، لذا بگیم این بیع هم باطله. مگر کسی بگه آقا قبح فاعلی اینجا مشکل درست نمیکنه، چون واقعا مال خودشه، یعنی این واقعا کار بدی انجام نداده، خیال میکرده کار بده. مگر کسی بگه این خیال باعث بطلان نیست، یعنی قبح تصرف در مال غیر مال جاییست که واقعا تصرف در مال غیر باشه، نه اینکه خیالا تصرف در مال غیر باشه. و الا اگر کسی گفت قبح باطل، قبح فاعلی هم باعث بطلانه، طبیعتا اینجا هم باید قائل به بطلان بشه. نگاه کنید عبارت رو، و ما ذکراهو، دوستان ذکرا الف تثنیه به کجا میخوره؟ صاحب جواهر و مرحوم تستری. آنچه ذکر کردن این دو بزرگوار آن را، اونی که ذکر کردن چیه؟ من بیان ما میکنه، من از ضرر، گفتن ضرر دلیل این است که ما معتقدیم اجازه از باب خیاره دیگه، خیار فسخه. من از ضرر المترتب علی لزوم البیع، که اگر شما بیع رو لازم بدانید ضرر مترتب میشه، و چون ضرر مترتب میشه این اجازه از باب خیار است، مثل ضررهایی مثل قبن و عیب و امثال اینها. ایشون میفرماد اینه که این آقایون ذکر کردن این ضرره ها، لیس الامر راجع الی العوض و المعوض، ضمیر لیس رو بزنید به ضرر، این ضرر به خاطر امری که برمیگرده به عوض و معوض نیست. آخه یه وقت هست ضرر برمیگرده به ثمن و مثمن، عرض کردم مثل قبن، مثل عیب و امثال اینها، مثل تدلیس، اگر به اینا برگرده خب بله ما قبول داریم اینجا از ما به خیام میشه. و انما هو، ضمیر هو رو باز بزنید به ضرر، این است و جز این نیست که این ضرر لانتقال الملک عن مالکه من دون علمه و رضا. دوستان بزرگوار در ما نحن فی ضرر چیه؟ ضرر این است که این آقا رضایت نداشت، علم نداشت به این که مال مال خودشه، از این باب میگیم داره ضرر میکنه. و وقتی از اول رضایت نداشته دوستان، بی حدوثاً مشکل پیدا میکنه یا بقاءاً که ما میخوایم با اجازه درستش کنیم، حدوثاً، وقتی حدوثاً شد دیگه از باب خیار نیست. از این از دوستان میخواد چه کار کنه؟ یه لحظه من دقت کنید ببینید دوستان، این از دلیل این مسئله است که چطور این ضرر میخواد موجب تزلزل از حیث حدوث بشه، که بعد شما بگید اجازه میخواد نه خیار فسخ. میگه از لا فرق فی الجهل، در جهل تفاوتی نیست. جهل به چی؟ جهل به انتقال ماله بین ان یجهل اصل الانتقال کما یتفق فی الفضولی. فرقی نیست در جهل به انتقال مال این آقا بین این که جاهل باشد این آقا اصل انتقال رو، همینجور که تو فضولی های معمولی است. دوستان تو فضولی های معمولی که من میام مال شما رو میفروشم بعد میام از شما اجازه میگیرم، از اول شما به اصل معامله بگید جاهل بودی، اصلا نمیدونستی همچه معامله اتفاق میفته. چطور اونجا شما میگید از باب اجازه است؟ اینجا هم باید بگید از باب اجازه است. چرا؟ چون فرقی نیست بین جهل اونجا او یعلمه و یجهل تعلقه به ماله، یا اصل معامله رو میدونه، اصل انتقال رو میدونه، اما جاهل است به تعلق این انتقال به مال خودش، یعنی نمیدونه مال مال خودشه ولی اصل انتقال رو خبر داره. دوستان بزرگوار، مرحوم تستری و مرحوم صاحب جواهر اینا تو اصل بیع فضولی پذیرفتن از باب اجازه است نه از باب خیار فسخ، اما اینجا رو میگن از باب خیار فسخه. ایشون میگه بابا فرق اینجا اونجا چیه؟ اونجا به اصل انتقال جهل داشت. کمکم کنید، در ما نحن فی به این جهل داره که نمیدونه مال خودش. خب چه فرقی میکنه؟ در هر دو صورت رضایت نداره، در هر دو صورت تیب نفس وجود نداره، پس هر دو از ما به اجازه است. دوباره این یه خط رو میخونم. دلیل این است که یه کسی بگه آقا چطور شما در فضولی های معمولی اونجا میگید از باب اجازه است، اما در ما نحن فی میگید از باب چیه؟ از باب خیار فسخه. یعنی چطور این حیث حدوث میشه مثل اونجا؟ میگه چون فرقی نیست در جهل به انتقال مال این آقا بین این که جاهل باشد به اصل انتقال مثل فضولی های معمولی کما یتفق فی الفضولی، او یعلمه و یجهل تعلقه به ماله، یا یعلمه ضمیرشو بزنید به انتقال، اصل انتقال رو خبر داره اما جاهل است به این که این انتقال تعلق گرفته به مال خودش. بین این دوتا هیچ تفاوتی نمیکنه، هر جفتش بی را از جهت اصل حدوث با مشکل مواجه میکنه، و لذا در هر دو دوستان اجازه از باب اجازه است نه از باب خیار فسخ. و من المعلوم ان هذا الضرر، این ضرری که در اینجا وجود داره که از باب حدوث شد، هو المثبت لتوقف عقد الفضولی علی الاجازه، این همون است که ثابت میکنه توقف عقد فضولی رو بر اجازه. از لا یلزم من لزومهی بدونها سوا هاز از ذره، چون لازم نمیاد از لزوم این عقد بدون این اجازه غیر از همین ضرر. یعنی تنها ضرری که در بیع این بچه که بچه مال باباشو میفروشه، تنها ضرری که متفور چیه؟ همین عدم رضایت. هیچ ضرر دیگری وجود نداره، ولی این بیع رو انجام داده، هیچ مشکل دیگه هم نداره، فقط مشکلش این است که این نمیدونست مال خودشه، حالا فهمیده مال خودشه. خب این ضرر هم که از حیث حدوث با مشکل مواجه میکنه بیع رو. و من المعلوم ان هذا الضرر، این ضرری که در ما نحن فی وجود داره ثابت کننده، عرض کنم ثابت میکنه توقف عقد فضولی را بر اجازه، چون لازم نمیاد از لزوم این عقد بدون اجازه غیر از همین ضرری که عرض کردیم. ثم ان الحکم بالصحه، حکم به صحت عقد. دوستان بزرگوار از این بحث قبلی بگذرید، از حرف تستری و صاحب جواهر و جواب ما بگذرید، یه بحث جدید این ثم میخواد بگه آقا جون این که ما قائل شدیم بیع این بچه ای که مال باباشو میفروشه بعد معلوم میشه مال خودشه، ها این که گفتیم این صحیحه با اجازه ربطی به صحت بیع فضولی نداره. ثم ان الحکم بالصحه، حکم به صحت در ما نحن فی فی هذه الصوره غیر متوقفتن علی القول به صحت عقد الفضولی، یعنی متوقف بر صحت عقد فضولی نیست. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر ما فقیهی باشیم که قائل به بطلانه بیع فضولی هم هستیم، باز میتونیم در ما نحن فی بگیم صحیحه، بل یجیع علی القول بالبطلان، بلکه می آید حکم، ضمیر یجیع رو بزن به حکم به صحت، حکم به صحت میاد حتی بنابر قول به بطلان، الا در یک صورت، الا ان یستند فی بطلان عقد فضولی به ما تقدم من قبح التصرف فی مال غیر، مگر شما دلیلتون دلیل عقلی باشه، قبح تصرف در مال غیر که یک دلیل عقلی بود برای بطلان بیع فضولی، گرچه سر جای خودش ما جواب شو دادیم. فیتجه عنده هین ازن البطلان، نزد یه همچی کسی که
به دلیل عقلی بیع فضولی رو باطل میدونه، یتجه اینزن البطلان. چرا دوستان؟ چون قبح تصرف در مال غیر در اینجا هم میاد. البته دوستان این قبح، قبحه بگیر فاعلی است، نه قبح فعلی، چون فعل قبیح نبوده، واقعا مال خودش بوده. این فاعل چون نمیدونسته مال خودشه، کار قبیحی انجام داده. ببینید اگر کسی اون بی رو برای خودش انجام بده، قبح فعلی وجود داره. اما تو صورت ثالثه ممکنه شما بگید حتی قبح فاعلی هم از این باب وجود نداره، به شرط که تصرف تو مال نکرده باشه. یعنی فقط یه صیغه خونده، گفته بعدا میرم از بابام اجازه میگیرم، یا اجازه میده یا نه. اونجا حتی قبح فاعلی هم نیست، چون صورت ثالثه دوستان این آقا بی رو انجام میداد برای کی؟ برای مالک. خب حالا تصرف اگر نکرده باشه قبح نداره، مگر اینکه تصرف کرده باشه. اگه تصرف تو مال کرده باشه بدون اجازه، بله اونجا قبح فاعلی داره. اجازه بدید. فیت تج اندهو هینزن البطلان ثم. این ثم چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کنید دوستان بزرگوار، اگر به دلیل عقلی بطلان بیع فضولی گفتیم ما نحنفی هم بیع باطله، بر فرض اگر گفتیم در ما نحنفی بیع باطله، ایشون میفرماد این آقا پسر باید غرامت مبیع رو برای مشتری بکشه. باید غرامت بکشه، چون انگار گولش زده دیگه، یعنی مال یکی دیگر رو فروخته، مال یکی دیگر رو این فروخت به خیال این که مال باباشه، بعد معلوم شده مال خودشه، الان فقیه حکم کرده این بی چیه؟ باطله. مشتری ممکنه ضرر کرده باشه، ایشون میگه غرامت برای مشتری باید بکشه. ثم یقرم المثمنه، یعنی یقرم اون بایعی که الان معلوم شده مالکه، یعنی اون آقا پسر مثمن را، و این کان جاهلا، گرچه این آقا پسر جاهل بوده اما چون ضرر به طرف مقابل انگار زده، باید غرامت اون مثمن رو بکشه. شما چی فرمودید؟ ببخشید قبح تصرف در مال غیر دیگه. ببینید ما خودمون قائل به این مسئله نیستیم. به چه جهت؟ به جهت اینکه همین دلیل رو ما در بحث بطلان بیع فضولی نپذیرفتیم. دقت میکنید؟ اگر شما دنبال یه دلیلی هستید محکمه پسند که از من بپذیرید و قانع بشید، من دلیل ندارم. چرا؟ چون عرض کنم ما تو اصل بیع فضولی هم اینو نپذیرفتیم، تا چه رسد به اینجا. اما اون کسی که، توجه به عرض من بکنید، اون کسی که در بیع فضولی میگه آقا بیع فضولی باطل است لقبح التصرف في مال الغير، اون میتونه در مال نحنفی هم همین حرفو بزنه. میگیم همون جور که اونجا گفتی قبح تصرف در مال غیر باعث بطلانه، در مال نحنفی هم بگو. چی میگی آقا؟ مشتری معامله انجام داده، الان معلوم شده اون معامله دستش نیست. میدونم پولشو میگیره، اما شما اگر یه معامله کردی بعد معلوم شد که طرف یه کاری کرده که این معامله شده باطل، او ضرر به شما زده، ضررش به همین است که یه معامله انجام داده، دلش میخواد اون معامله سر جای خودش باشه. ممکنه جنس گرون شده باشه، ممکنه جنس نایاب شده باشه، ممکنه پولش دست اون آقا مونده باشه و هزار چیز دیگه. بالاخره یه معامله کرده، نمیخواد معامله رو از دست بده. میگه آقا تو باعث شدی که این معامله باطل بشه، چون تو اومدی مال غیر رو فروختی. اگه از اول به من میگفتی این مال بابام، خیال میکنم مال بابام، من به این گرفتاری نمیافتادم.
خب شیخ معتقده به این نیست دیگه. شیخ خب با ببینید، اون کسی که میگه بیع فضولی باطله، ما نحنفی ما میخوایم بهش بگیم بیع فضولی اصلا نیست که شما بگید به اون دلیل اونجا اینجا باطله.
رضایت نیست کسی که اونجا به این دلیل داره میگه باطله، میگه رضایت نداره شرط متفقی حرفا هم نداره اجازه بشه باطله اگر بخواد دوباره
اصل کنه. ببینید این رضایت که نیست، رضایت که با اجازه بعدی میاد، مشکل رضایت که حله. ببینید شما باید برید سراغ ادله ای که اینا برای بطلان آوردن، یعنی از خودمون چیزی در نیاریم. ادله‌ای که این آقایون برای بطلان آوردن چیه؟ 364 ببر. ادله‌شون کتاب است، سنت است، اجماع است، عقل است. وقت عقلم رفتن سراغ قبح تصرف در مال غیر.
اگر یه کسی دقت کنید بگه آقا رضایت و طیب نفس در هنگام خود عقد و مقارن عقد باید وجود داشته باشه و به این دلیل بگه به این فضولی باطل، خب در مانع نفی هم میگه باطل قبول، اما به شرطی که یه همچی کسی رو شما پیدا کنی، به شرطی که یه همچی کسی رو، اونایی که قائل به بطلان به این فضولی شدن ادله اربعه رو آوردن سر جای خودش، ما خوندیم کسی این حرف رو نزده. آخرین سوال یستنده
بنابر قول به
بطلان
که خودش
یه
رسطه
سلفتری با اینم رد کرد. بله عرض کردیم دیگه، یعنی کسی بطلان به فضولی رو به دلیل عقلی بگه نه به دلیل کتاب و سنت و امثال اینها.
یعنی شما قول به فاضلی رو قبول داره در به فضولی عادی و نه در مالغه،
میگه باعث بطلان نیست، میگه این قبح تصرف در مالغه باعث بطلان نیست، چون بعدا اجازه شو میگیره، بعدم تصرف که نخواد تصرف یدی بکنه، فقط یه صیغه خون. این حالا سر جای خودش ببینیدش اون رو. دوستان بزرگوار، ما تا به حال حواستون به من باشه، ما تا به حال سه تا صورت رو تمام کردیم. صورت چهارم عین صورت ثالثه است با یه تفاوت کوچیک. تو صورت ثالثه ما گفتیم چی؟ این آقا پسر مال باباش رو فروخت. برای کی فروخت؟ برای پدرش. بعد معلوم شد مال خودشه. این صورت ثالثه بود. حالا صورت رابعه جایی است که این آقا مال باباش رو میفروشه برای خودش. فرقش همینجاست، اونجا برای باباش فروخته بود، اینجا برای خودش میفروشه. بعدم معلوم میشه اتفاقا مال خودشه. مال پدرش رو فروخت، برای خودش فروخت، بعد معلوم میشه این مال خودشه. این البته یه مثال ها، یعنی یبیع لنفسه به اعتقاد انه لغیره، بعد معلوم شد نه مال غیر نیست، مال خودشه. حالا اون غیر میخواد باباش باشه، میخواد هر کی دیگه باشه. این صورت رو دوستان ایشون میفرماد اقوا این است که اینم مثل صورت ثالثه صحیح هست، حتی اگر ما قائل به بطلان بیع فضولی بشیم. آقا متوقف بر اجازه هم هست یا نه؟ ایشون میگه دقت کنید، ما معتقدیم اینم متوقف بر اجازه است، اما ممکنه کسی در این صورت رابعه بگه متوقف بر اجازه نیست و حال این که در صورت ثالثه قائل شده به این که متوقف بر اجازه است. یعنی یه وجهی وجود داره که ما تو صورت ثالثه ولو قائل شدیم اجازه بعدی را میخواهد، اما در ما نحنفی بگیم اجازه بعدی را نمیخواد. بگیم چرا؟ ها شیخ انصاری چرا شما این حرفو میزنید؟ ایشون میفرماد وجهش اینه که اونجا برا باباش فروخته بود، یعنی از اول قصد پدرش رو داشت، یعنی از اول قصد خودش رو نداشت. چون قصد خودش رو نداشته بگیم آقا بعدن اجازه میخواد که این بی برای کی واقع بشه؟ برای خودش واقع بشه. اما تو این صورت چهارم از اول قصد خودش رو کرد، بعدم نهایتا معلوم شد ماله خودشه، لذا اینجا بگیم اجازه نمیخواد. گرچه دوستان شیخ انصاری نمیپذیره ها، میگه صورت چهارم هم اجازه میخواد. چرا صورت چهارم هم اجازه میخواد؟ چون گرچه در صورت چهارم هم برای خودش فروخت، آخرش هم برای خودش میخواد واقع بشه، اما نمیدونست مال خودشه، و چون نمیدونست مال خودشه اون تیب نفس و ترازی وجود نداره. مثل صورت ثالثه نگاه کنید، ار رابع ان یبی علی نفسه به اعتقاد انه لغیره فانکشف انه له. صورت چهارم این است که بفروشد برای خودش به اعتقاد این که این مال غیره. ها؟ مثل این که این آقا پسر مال باباش رو برای خودش فروخت به اعتقاد این که این مال باباشه. فن کشف انه له، بعد کشف شد که این مال خودشه، باباش از دنیا رفته بود و ارث رسیده بود بهش. ول اقوا هنا ایزن از صحه ولو علل قول به بطلان الفضولی، یعنی ولو ما بطلان فضولی رو قائل باشیم بادم اینجا صحیحه. ول وقوف، دوستان وقوف عطف به کجاست؟ عطف به از صحه کنید، یعنی اقوا هنا ایزن دو چیز، یک از صحه، دو وقوف بر اجازه. یعنی مثل صورت ثالثه ما معتقدیم صورت چهارم هم متوقف بر اجازه هست، به مثل ما مرف ثالثه. البته وفی عدم الوقوف هنا وجه لا یجریف ثالثه، یه وجهی وجود داره که یه کسی در بیاد بگه تو صورت ثالثه اجازه میخواد اما تو صورت رابعه اجازه نمیخواد. اون وجه چیه دوستان که ایشون حرفی ازش نزده؟ اون وجه این است که اینجا لنفسه فروخته بود، و آخرش هم میخواد بیل نفسه واقع بشه، که ما عرض کردیم این دلیل نمیشه به خاطر اینکه تیب نفس و رضایت نیست. و لذا رو همین وجه، این لذا اینه به خاطر همین وجهی که بعضیا خیال کردن قبل لزوم هنا بعض من قال به خیار فی ثالثه، بعضی از کسانی که قائل به خیار شدن در ثالثه، مرحوم تستری رو داره میگه ها، بعضی از کسانی که قائل به خیار شدن در ثالثه اینجا قائل به لزوم شدن، اینجا قائل به لزوم شدن گفتن اجازه بعدی نمیخواد. دوستان چرا نمیگه من قال بل اجازه، میگه من قال بل خیار؟ چون توستری قائل به خیار بود نه قائل به اجازه، ولذا میگه اونایی که قائل به خیار شدن اونجا، بعضیش اونایی که قائل به خیار شدن مثل توستری در ما نحنفی گفتن اجازه نمیخواد. خب دوستان بزرگوار، ما سوره چهارم رو هم الحمدلله تمام کردیم. یه نکته خدمتون عرض بکنم که چارچوب بحثمون عرض کنم روشن بشه، ما هر وقت به سر مطلب میرسیم یه بار دیگه اون چارچوب کلی بحث رو باید دوباره تکرارش بکنیم. یادتون باشه دوستان ما صفحه 399 اول بحث امسالمون بحث رو ابتداءن بحث القول فی الاجازه و رد رو به دو قسم تقسیم کردیم. یه قسم کجا بود؟ القول فی الاجازه. یه قسم هم القول فی الرد. این القول فی الرد رو هنوز بهش در کی میرسیم؟ صفحه 477 ده صفحه دیگه. این القول فی الرد طلب شما باشه، ده صفحه دیگه میاد. اما خود القول فی الاجازه سه تا بحث شد، یکی فی حکمها و شروطها بحثش تمام شد، یکی القول فی المجیز که الان بحثش رو تموم کردیم، یکی هم القول فی المجاز. یه القول فی المجاز رو الان میخوایم بحث کنیم. آقا القول فی المجاز یعنی چی؟ میخوایم در دقت کنید آقا، یه بار بحث در احکام و شروط اجازه بود، یک بار بحث در مورد اون آدمی بود که میخواست اجازه بده، الان بحث در مورد خود عقد است. اون عقدی که مالک بعدن میخواد اجازش بده، خود این عقد یه مطالبی داره، یه بحثهایی داره. ایشون میگه در مورد عقد مجاز، یعنی عقدی که اجازه داده میشود توسط مالک، اگر بخوایم بحث رو به اتمام برسونیم تو سه جهت باید بحث کنیم. تو سه جهت باید بحث کنیم. بله؟ کار به بعد و قبل اجازه نداریم. الان اصلا صحبت سر بعد و قبل اجازه نیست. خود عقدی که میخواد اجازه داده بشود، خود این عقد رو میخوام در موردش مطالبی رو ذکر بکنم. اولین مطلبی که دوستان ایشون در مورد اجازه مطرح میکنه اینه، میفرماید که این عقدی که میخواد اجازه داده بشود، این عقد همون زمانی که توسط فضولی، حواست خوب به من باشه، عقدی که میخواد مالک بعدن اجازش بده، همون زمانی که توسط فضولی و مشتری اصیل میخواد این عقد خونده بشه ها، تمام شرایط یک بیع کامل و مؤثر رو باید داشته باشه الا رضایت مالک. چرا میگیم الا رضایت مالک؟ چون اگر رضایت مالک هم همون موقع لازم باشه که میگیم بیع فضولی کلن چیه؟ باطله، اون کارش نداریم. رضایت مالک با اجازه بعدی حاصل میشه، اونو بذارید کنار. غیر از بحث رضایت مالک، تمام شرایطی که یه عقد باید داشته باشه تا این عقد مؤثر باشه، تمام اون شرایط باید اینجا موجود باشه. هم شرایط خود عقد، مثل چی؟ دوستان شرایط عقد مثل چی؟ مثل مازویت، مازویت صیغه، مثل عربیت صیغه، اگر اینا رو ما شرط دونستیم، چون تو عربیت یادتون باشه بحث بود دیگه. یا شرایط متعاقدین، شرایط بایع و مشتری، مثل چی؟ مثل بلوغ، مثل عقد، مثل قاصد بودن، قصد و امثال اینا. یا شرایط عوضین، مثل اینکه عوضین باید ملک تلق باشن، عوضین باید مملوک باشن، عوضین باید این خصوصیات رو داشته باشه. تمام شرایط، چه شرط عقد، چه شرط عاقد، چه شرط عوضین، تمام شرایط در زمان خود عقد فضولی باید موجود باشه، و اگر موجود نباشه این بیع صحیح نیست. این نکته اول. حالا این وسط دوستان یه عده اومدن با حرف جناب شیخ مخالفت کردن. سه تا نظر اینجا مطرح شده. که جناب شیخ انصاری هر سه نظر رو رد میکنه، میگه این سه نظر درست نیست. اون سه نظر چیه که ایشون ردش میکنه؟ نظر اول اینه، بعضیا گفتن آقا اتصاف المتعاقدین به صحت العقد کافیه. کمکم کنید دوستان، اتصاف المتعاقدین به صحت العقد یعنی چی؟ یعنی همین که بایع و مشتری، بایع و مشتری یعنی چی؟ یعنی فضولی و از اون طرف مشتری اصیل. اینا همینقدر که متصف به یک صفاتی باشن که قابلیت انشاء عقد رو داشته. خب بچه یه ساله و دو ساله و پنج ساله که قابلیت انشاء عقد رو نداره که، مجنون که قابلیت عقد رو نداره که. همینقدر که این دوتا یه شرایطی داشته باشن که قابلیت انشاء عقد رو داشته باشن کافیه، ولو شرایط دیگر صحت عقد را نداشته باشن. شیخ میگه ما اینو قبول نداریم. این یک نظر که شیخ ردش میکنه. نظر دوم دوستان اینه، دقت کنید، بعضیا گفتن اگر ما در اجازه قائل به کشف شدیم، آخه تو اجازه دوتا مبنا بود دیگه، بعضیا قائل به کشف بودن، بعضیا قائل به نقل بودن. اگر ما قائل به کشف شدیم، اگر قائل به کشف شدیم، احراز شرایط فقط برای مشتری اصیل کافیه. یعنی چی؟ یعنی بایع فضولی شرایط رو نداشت نداشت مهم نیست. البته یواشکی در گوشتون میگم، بایع فضولی شرط صحت انشاء رو باید داشته باشه ها، یعنی بچه نباید باشه، مجنون نباید باشه، اون نرخ شاه عباسیشه. اونو که کار نگیریم، شرایط دیگر رو بایع فضولی لازم نیست داشته باشه، مشتری اصیل که شرایط رو داشته باشه کافیه. البته علل کشف. دوستان بزرگوار، چرا میگیم علل کشف مشتری اصیل که شرایط رو داشته باشه کافیه؟ میگه علتش اینه که ما سابقا گفتیم که علل کشف بی از طرف اصیل بگو لازمه، اما از طرف بایع فضولی لازم نیست. مشتری اصیل اگر ما قائل به کشف شدیم، یعنی علت تامه نقل و انتقال چیه؟ خود اون عقده. برای مشتری اصیل دیگه راه برگشت وجود نداره. چون راه برگشت وجود نداره، او در همون زمان عقد باید تمام شرایط رو داشته باشه. اما بایع فضولی چی؟ اون لازم نیست شرایط رو داشته باشه. شیخ انصاری میگه اینو هم ما قبول نداریم. معتقدیم هر دو باید شرایط رو داشته باشن. هر دو باید شرایط رو داشته باشن. یه قائل سوم میدونی چی گفته؟ یه قائل سوم میگه آقا ما علل کشف نمیگیم، بلکه حتی بنابر قول به نقل ما معتقدیم آقای مشتری اصیل که شرایط رو داشته باشه کافیه. نه فقط علل کشف، بلکه حتی بنابر قول به نقل هم مشتری اصیل که شرایط رو داشته باشه کفایت میکنه. بایه میخواد شرایط رو داشته باشه، میخواد شرایط رو، ایشون میگه این رو هم ما قبول نداریم. یعنی چی؟ یعنی شیخ انصاری جفت پاها رو توی یه لنگ کفش کرده، سفت و محکم وایساده، میگه بایه و مشتری و اون عقدی که شما دارید میخونید، تمام شرایط خود عقد، متعاقدین و عوضین، در زمان خود عقد فضولی باید وجود داشته باشه، که اگر نداشته باشه این به فضولی باطله. نگاه کنید، چراش هنوز بهتون نگفتم که چرا شیخ انصاری این حرفو میزنه، هنوز نرسیدیم، فکر نمیکنم هم برسیم. اما القول فی المجاز، قول در این مجاز یعنی چی؟ یعنی عقد اجازه داده شده، عقدی که میخواد اجازه داده بشود. بحثمون در مورد خود عقد، فاستقصاؤه، ضمیر فاستقصاؤه رو بزنید به این قول فی المجاز. استقصا و به نهایت رسوندن بحث در مورد مجاز و عقد اجازه داده شده، یکون به بیان امور. یعنی سه تا امر رو الاول، از ثانی، از ثالث رو که ما بگیم، این قول فی المجاز هم تموم میشه، میریم در مورد رد بحث میکنیم. الاول یشترطو فیه کونه جامعا لجمیع شروط المعتبر فی تأثیره ادا رز المالک. شرط است در عقد مجاز که این عقد جامع جمیع شروط معتبره باشد در تأثیر عقد. آقا عقد اگر بخواد تأثیر بگذاره باید هم شرایط عقد موجود باشد، هم شرایط متعاقدین موجود باشد، هم شرایط عوضین هر چی تو تأثیر این عقد اثر داره همه اون شرایط باید وجود داشته باشه، البته به استثناء رضایت مالک، چون به یه فضولیه دیگه، مالک بعدن میخواد اجازه بده. فلا یکفی، این فلا یکفی میخواد سه تا قول رو رد بکنه، یعنی انگار یه عده گفتن هازا یکفی هازا یکفی هازا یکفی، ایشون میگه نه خیر، لا یکفی هیچ کدوم از این ستا. فلا یکفی یک، اتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء. این که بعضیا خواستن بگن یکفی اتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء، ما قبولش نداریم. آقا اتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء یعنی چی؟ یعنی این که متعاقدین شرایطی داشته باشن که قابلیت انشاء رو داشته باشن، بچه 5 ساله نباشه، مجنون نباشه، همین که متعاقدین شرایط صحت انشاء رو داشته باشن این کفایت میکنه، شرایط دیگه لازم نیست. ایشون میگه نه خیر ما قبول، نه کل شرایط عوضه اینم لازم نیست، مگر اینکه یه شرطی باشه که در زمان اجازه هم حاصل نباشه، اون یه بحث دیگه است. در زمان عقد شرایط دیگه لازم نیست، همین که این دو نفر قابلیت انشاء رو داشته باشن کافیه. ولا احراز و سائر شروط به نسب الی الاصیل فقط علی الکشف. ببینید قول دوم چی میگه که ایشون میگه لا من قبول ندارم که کفایت بکنه. لا یکفی احراز، یعنی یه عده گفتن یکفی، ببینید اول میگم یه عده گفتن یکفی که بعد بگیم شیخ میگه چی لا یکفی، یه عده میگن یکفی احراز سائر شروط نسبت به اصیل فقط. دوستان نسبت به اصیل فقط یعنی چی؟ یعنی بایه فضولی لازم نیست این شرایط رو داشته باشه. علل کشف، چرا علل کشف؟ ها میگه للزومهی علیه هین ازن، هین ازن یعنی هین الکشف، چون هین الکشف اگر ما قائل به کشف شدیم بی علل اصیل لازمه، و چون علل اصیل لازمه او باید شرایط رو داشته باشه، اما بایه فضولی که بی براش لازم نیست، لذا از طرف او چون بی لازم نیست شرایط هم لازم نیست داشته باشه. دوستان بزرگوار قبل از این که ادامه عبارت رو بخونم، این بل عرض کنم لا احراز و سائر شروط یعنی چی؟ این سائر یعنی چی؟ نه 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 غیر از اون اتصاف متعاقدین به صحت عقد. انگار این آقا قبول داره که بایع فضولی باید شرایط صحت انشاء رو داشته باشه، اون نرخ شعبازیشه، یعنی که با بچه 5 ساله که شما نمیتونیم عقد ببندی، با مجنون که نمیتونیم، اون شرط جدا، اما غیر اون شروط فقط توی اصیل شرایط باشه کافیه، دیگه تو بایع فضولی لازم نیست. آخرین سطر، بل مطلقا، بل مطلقا یعنی ولو بگو الان نقل، یعنی بعضی ها گفتن یکفی احراز و سائر شروط به نسب الی الاصیل فقط مطلقا، یعنی حتی بنابر قول به نقل. چرا؟ لتوقف تأثیر ثابت ولو علی القول به نقل علیها، یعنی علی الشروط، چون متوقف از تأثیر عقل اون تأثیری که ثابته، ولو بنابر قول به نقل بر اون شروط، یعنی ولو ما قائل به نقل بشیم و ولو چون قائل به نقل شدیم این بی بر اصیل هم لازم نیست، اما بالاخره نسبت به اصیل که داره از طرف خودش بی رو انجام میده اثر این عقد متوقف بر اون شروط هست، بلذا او باید شرایط رو داشته باشه. و ذالکه دیگه میمونه دوستان دلیل جناب شیخ انصاریست برای لایکفی. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
بله
بنابرای کشف دوست دو بعضی همه بنابرای کشف باید بنابرای مالی که مشتری اصیل تمام شرایط داشته باشه، چون برش لازم میشه.
قول سوم میگه من کار به لزومش ندارم.